بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. در مبحث تزکیه چند نکته باقی است. یکی از نکات این است که سابقا گفتیم که انسان قابلیت تزکیه را دارد و در همه مراحل زندگی از بدو تکوین تا به مرحله موت و از موت هم حرکت میکنه تا قیامت، همینطور این سیر ادامه داره و تزکیه ادامه داره. و گفتیم که انسان با سایر موجودات یک فرقش همینه. یکی از ویژگی های انسان این است که انسان قابلیت تزکیه را داره، اما سایر موجودات یا ناقص هستند در مرحله جسمن، اگر در مرحله روح هم باشه اونها خیلی کم و نادره، ولیکن انسان قابلیت تزکیه را داره. این مسئله محل بحث نیست، ولیکن محل بحث اینه، این تزکیه را که انسان داره، امکان دارد تزکیه، قابلیت تزکیه را داره، در همه مراحل به همه انسان ها سرایت داره، جریان داره یا نه. انسان از جنین شروع میکنه، به دنیا وارد میشه، مدتی در دنیا زندگی میکنه، بعد میمیره، به عالم دیگر قدم میگذاره. همه این مراحل اونجا هم که با سیر داره، آیا این دامنش همه انسانها را میگیره یا مختص است به بعضی از انسانها؟ به عبارت دیگر، آیا همه انسانها قطع نظر از کفر و نفاق و حالات این سیر را داره و تکامل برای او هست و تزکیه برای او امکان داره یا نه؟ اینی که مسلمت از روایات و اخبار و آیاتی که در مورد تزکیه قرائت کردیم، در دنیا تزکیه عمومیت داره، یعنی همه انسان ها قابلیت تزکیه را دارند، خواه کافر باشه، خواه مسلم باشه، خواه منافق باشه، قابلیت منظوره، یعنی استعداد و قابلیت این دارد که تزکیه پیدا کنه. این مسئله است که آیات بر طبقش دلالت دارد، روایات هم بر اون دلالت داره، و اون آیاتی هم که خوندیم مثل قد افلح من تزکا دیدید عمومیت داره، یعنی هر کسی که تزکی را قبول کنه، تطهر را قبول کنه، همه انسان ها با همه خصوصیات امکان این مسئله درشون هست، در دنیا چنین، اما در آخرت، یعنی از این دنیا رفت، حیات این تمام شد در این دنیا، پا به آخرت گذاشت، دیگه اونجا مسلماً کفار و مشرکین تزکیه قبول نمی کنن، یعنی قابلیت تزکیه را ندارن. این یه مسئله لطیفی که آدم بتونه از اخبار و روایات باب بتونه این مسئله را استفاده کنه و بر این مطلب آیات زیادی دلالت دارد، از جمله دو آیه ای که مربوط به تزکیه است، صراحت داره کفار و مشرکین در روز قیامت دیگه قابلیت تزکیه ندارند. اونها هر کاری که در دنیا انجام داده اند نتیجه او را در آخرت میبینند، پاداش او را میبینند، دیگه در روز قیامت تزکیه برای اونها نیست. تزکیه به این معنا که به یک مرتبه بهتری، بالاتری، یک عالم خوشتری، رستگاری بیشتری، اون مرحله براشون دیگه تصور نمیشه. این دعایه بر این مطلب دلالت داره. یکی آیه ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. این آیه صراحت داره که خداوند روز قیامت با آنان تکلم نمی کنه و آنان را تذکیه نمی کنه. ببینید صراحت داره، تذکیه نمی کنه آنها را در روز قیامت. ولهم عذاب علیم، برای اونها عذاب دردناکی است. این که عذاب برای اونها مرتبه پایینه، مرتبه بهتر نیست، و تذکیه این نیست که شامل یه مرتبه پایینتری عذاب را هم شامل بشه، نه. پس کفار مشرکین تذکیه ندارن. این آیه در سوره بقره است، 174. این که خدا با آنان تکلم نمی کند یعنی خدا رحمتش را از این افراد برمی گردند، یعنی رحمت خدا شامل اینها نیست. منظور اینه اگر تکلم کنه معناش این است که نظر داره، رحمت شامله، لطفی داره، مرحمت داره. این لطف و رحمت در باری کفار نیست، کنایه از این که رحمت خدا شامل اینها نیست و اینها مرتبه بهتری در انتظار اونها نیست. یه آیه. آیه بعدی ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم. خداوند آنان را تکلم نمی کنه و نظر رحمت به اونها نداره روز قیامت و اونها را تذکیه نمی کنه. پس می بینید این دعایه صراحت داره که تذکیه شامل کفار منافقین نیست. اما سایر انسان ها چطور؟ صراحتی من در آیات نمی بینید که شامل سایر انسان ها هست یا نه. ولیکن اگر اون مرحله تکاملی که در اون آیه یا ایها الانسان انک کادهون کتن الى ربک کتن فملاقی، اگر اون آیه سیر الالله را شامل بشه که همه موجودات اون سیر را دارن، و به این آیات اگر ناظر باشه این آیات مواردش از اون آیه خارج میشه، یعنی کفار منافقین، البته منافقین نه، کفار و مشرکین، اونهایی که رابطهشون را با خدا قطع کردن به طور کلی، رحمت اونها نمیرسه، یعنی سیرشون سیر نزولیه، سیر تکاملی نیست. اگر اونی در نظر بگیریم سایر انسانها سیر دارن، تکامل دارن. اگر گفتیم تذکیه لازم ملزوم تکامله، یعنی هر موردی که تکامل باشه تذکیه هم هست، اونجا انسانهای دیگر هم شامل میشه، مانعی نداره، که بعیدم نیست که این از تحوا استفاده کنیم، از صراحت الفاظ استفاده نمیشه. از آیات متعدد چنین به نظر میرسد که جایی که تکامل باشه، سیر الالله باشه، خودش یک نوع تذکیه است، یعنی یک نوع از مرتبه پایین به مرتبه بالا رفتنه. هر اندازه انسان در روز قیامت ادامه پیدا کند خاکتر میشه، تقربش بیشتر میشه. اگر این شکل را بگیم که خود تکامل لازمه تذکیه باشه و تذکیه لازمه تکامل، اونجا دیگه انسانهای دیگه هم این حالت را در روز قیامت دارن. توجه کردیم؟ خب حالا علتش چیه که کفار و مشرکین تذکیه ندارند، قابل تذکیه نیستند در روز قیامت؟ در دنیا قابلیت دارند، چون خدا اختیار را در دنیا داده، انسان میتوند به اختیار خودش هدایت پیدا کنه، میتونه دلالت پیدا کنه، میتونه راه گمراهی رو انتخاب بکنه، راه هدایت رو انتخاب بکنه. این در دنیا برای همه انسان ها علی سویه، همه انسان ها این حالاتی دارد. اما در روز قیامت برای کفار نیست. حالا چرا نیست؟ این نکته دقیق داره. پاسخ این در نحوه ارتباط دنیا و با آخرت معلوم میشه. یعنی دنیا با آخرت چه نحوه با هم مربوطن، رابطهشون چیه، چه رابطه ای بین دنیا و آخرت هست. آنچه از اخبار و آیات استفاده میشه، دنیا مقدمه آخرت، دنیا محل بذر، بذر پاشیدن، آخرت محل کشتنه. یعنی اعمال را در دنیا باید انجام بدیم، نتیجه عمل را در آخرت باید ببریم. پس آخرت محل درو، محل پاداشه، محل رسیدن به اعمالی است که در دنیا انجام داده. محل این نیست که در روز قیامت کاری را انجام بده پاداشم ببینه، از نو عملی انجام بده پاداشم ببینه. نه، اون چی که در روز قیامت هست، اعمالی که در این دنیا انجام داده، نتیجه اونها را بررسی میکنه. مثل اینکه آدم در تابستان در بهار شخم میزنه، در تابستان درو میکنه، بعد نتیجه است در پاییز میبره. نمیشود گفت در پاییز الان هم شخم بزنه، هم بکاره و هم درو کنه و نتیجه اش محصولش هم ببره. این نمیشه. چرا؟ برای که هر فصلی، هر مرحله‌ای برای خودش یه ویژگی داره. عمل ویژه اون مرحله را باید انجام داد. در دنیا برای این است که ما عملی انجام بدیم اختیاراً با اراده، در روز قیامت نتیجه این اعمال خودمون را ببینیم. حالا که اینطوره، درست مثل اگر مثال خارجیش بخوایم بزنیم، آخرت با دنیا مثل رحم است نسبت به این دنیا. اگر در اون دنیا، یعنی در عالم جنین، گوش داشته باشیم، دست داشته باشیم، پا داشته باشیم، ولی اونجا که به درد نمیخوره. هر عضوی ما داریم، همه این اعضایی که خداوند در رحم خلقت میکنه برای عالم دیگره، نتیجهش در عالم دیگه میبینه. چشم را داده نه اونجا ببینیم، اونجا عالمی نیست، اونجا فضایی نیست، اونجا محلی نیست برای دیدن. اما این چشم را داده ما در دنیای دیگر استفاده کنیم. و همچنین اعضا را داده، همه اعضای بدن برای این داده که ما بتونیم از این استفاده کنیم. اگرم خواستیم در روز قیامت عملی ان نتیجهش بگیریم، باید در دنیا این کار انجام داده باشیم، یعنی بذرهای اون را در دنیا پاشیده باشیم، انجام داده باشیم مقدماتش را و نتیجهش را در روز قیامت ببریم. برای این هم از آیات تأیید داره، هم از روایات تأیید داره. از روایات، اون روایت معروفه، از دنیا مزرعت آخرت، دنیا محل کشت است برای آخرت. یعنی عمل را انجام میدیم، نتیجه او را در روز قیامت میبینیم. از آیات هم زیادی، یکیش اینه: من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که در این دنیا کور باشه، در اون دنیا هم کوره. منظور این نیست یعنی چشمی نداشته باشه، نابینا باشه، منظور اون نیست، یعنی گمراه، زلالت داره، کسی که هدایت نشده، در مسیر غیر الله سیر میکنه، گوش شنوایی نداره، گوش باطن کره، نمیشنوه، نمیتونه تعقل کنه، یک چنین شخصی یک چنین حالی را داشته باشه در دنیا، در آخرت هم اعمال، یعنی آخرت با دنیا در رابطه است. اگر اونجا گفت چشم نداشته باشه، نباید منتظر باشه که در روز قیامت چشم داشته باشه. اگر اونجا کور وارد آخرت بشه، در آخرت هم همینه. یعنی در آخرت چیزی تازه نیست، نتایج همون اعمال سابق بررسی میشه. خب اگر این طور شد، دیگه در ما نحن فی مسئله خیلی روشن‌تره. چرا کفار و مشرکین در روز قیامت تذکیه ندارند؟ برای اینکه دنیا برای این نیست که اونجا در آخرت محل پاداش عمل اونهاست. اینها در دنیا کاری انجام ندادن که، در دنیا کارهای بد ناشایست انجام دادن. از این جهت اون دنیا هم دیگه تذکیه درباره اینها تحقق ندارد. این راجبی مثلا این آیه‌ای که گفتیم سوره اسراء، یعنی اون من کان فی هذه اعمی، آیه 72 و 73، اون آیه‌ای که لا یکلمه الله، اون دومی سوره آل عمران آیه 77، سوره 77. این یک نکته در این مورد. نکته دیگر، از این آیه و سایر آیات استفاده میشه تذکیه در رابطه با خداست. یعنی با در رابطه با خدا ما باید تذکیه پیدا کنیم. و اون آیاتی که تذکیه را نسبت به غیر خدا داده بود، انبیا انسانها، گفتیم برگشتش به تذکیه اصیله. اون اصیل کدومشه؟ خدا. چرا؟ برای اینکه خدا موجوده، وجود داره. کسی که وجود میده قهرم تذکیرم او میکنه. خدا مربیه، موجودی که مربی باشه قهرم تذکیر با او در رابطه است. اتفاقا در همین سوره دو مرتبه اسم رب آورده شده، خدا را رب گفته. یکون اول سوره بود سبه اسم رب کل اعلا، دیگری در همون مسئله ذیل این آیه اونجا و ذکر اسم رب بهی کلمه ربم آورده. از این میتونیم استفاده کنیم که مسئله تذکیه در رابطه با مربیه، یعنی کسی که وجود او را داده، همه چیز او را ایجاد کرده، قهرن در رابطه با او باید تذکیه پیدا بکنه. حالا چجور تذکیه پیدا کند؟ به چه کیفیت؟ خود این آیات کیفیت تذکیه و کیفیت رابطه را بیان میکنه. پس ما اگر بخواییم تذکیه بشیم، باید رابطمون را با خدا تنظیم کنیم. حالا چجور تنظیم کنیم؟ کیفیت تنظیم چیه؟ یک وقت این است که رابطه خودمون را با خدا تنظیم میکنیم به واسطه یاد او، یاد لحظی، یاد قلبی و یاد عملی. یعنی اگر خواستیم تذکیه پیدا کنیم، باید توجه به خدا داشته باشیم، خدا را بر همه اعمال خود ناظر بدونیم، همه اعمال مؤثر او بدونیم، باید در همه کارهامون به او توکل داشته باشیم، او را در نظر داشته باشیم، یعنی یاد او کنیم. یاد او یه وقت با لفظ تلفظ انسان ذکر او را میگرد، اسم او را میبره، به این نحو به این واسطه یاد خدا را میکنه. یه وقت یاد قلبیه، در قلبمون خدا را یادآوری میکنیم، جایی که تعقل او میکنیم، در مورد آفرینش فکر میکنیم، در اثر فکر میکنیم، پی به مؤثر میبریم، اینها یاد قلبی است دیگه. به این نه خدا را یاد میکنی، یه وقت یاد عملی میکنی، یعنی او را میپرستی، عملا پرستش میکنیم، عبادت خدا را به جا میاریم. این سه مرحله، یعنی سه مرحله داره برای این که در رابطه با خدا باشیم و تذکیه کنیم. هر سه مرحله را این آیه بیان میکنه. دقت بکنید ببینید چجور آیه استفاده میشه. آیه دنبالش داره، و ذکر اسم ربه فصلا، یاد خدا را یاد می کند، اسم او را، اسم او را به لفظ یاد او می کنه، یادآوری می کنه، اسم او را، اسماء او را بیاد میاره. یا بعضی از مفسرین اینجا گفتن یاد او را می کنه به قلب، به لسان. چه جور یادآوری خدا به لسانه؟ در دل از خدا می ترسه، خشیت داره، نگران آینده خودشی اگر عمل بد انجام بده. خدا را ناظر بر اعمال خود در قلب می‌بینه. دنبالش فتلا، نماز می‌خونه. پس نماز عملیه، یاد عملیه. اسم خدا را به لفظ بگین، یاد لفظیه. اسم خدا را در قلب بیارید، یاد خدا در قلب باشین، یاد قلبیه. این آیه هر سه مرحله را داره، یعنی طریق تزکیه یاد خدا، یاد خدا به لفظ، به قلب، به عمل، هر دو. این آیه هر سه مرحله را داره. یک وقت این است که انسان ها پیدا میشن، هر سه مرحله را جمع میکنن. این مؤمن واقعی، مؤمن واقعی اونیست که هم در مقام لفظ خدا را یاد داره، هم در مقام قلب، در قلبش، و هم در مقام عمل، هر سه یادآوری خدا میکنه. یه وقت مؤمن واقعی اینه. اما اگر مؤمن واقعی نشد، از قبیل منافق شد، اون یاد اول را داره، ظاهرا تلفظ میکنه، اظهار اسلام میکنه، ولی در باطن منافقه. یه چنین شخصی اولی را داره ظاهرن، البته ممکنه قلبی را هم داشته باشه بعضی ها، البته باز قلبی واقعی نه، ولی مؤمن واقعی اونیست که همه این قسمت ها را داشته باشه. بعضی از انسان ها هیچ کدوم نداره، مثل مشرکی، اینها کفار، هیچ کدوم از اینها را نداره. این آیه در حقیقت معنای تزکیه میکنه. ببینید آیه رو بخونید دنبال چی ذهنتون میرسه. قد افلح من تزکا، رستگار کسی که تطهر پیدا کنه. دنبالش میگید و ذکر اسم ربه، یعنی تزکر چجور پیدا کنه، چجور تطهر پیدا کنه. اسم خدا را بگد و دنبالش نماز به جای آوره. این در حقیقت معنی تزکی را با این آیه بعدی ما میفهمیم که مراد تزکی یعنی این، یعنی یاد خدا بکنه و یاد قلبی بکنه و عمل هم پرستش خدا را بکنه. به این نه اگر ما در نظر گرفتیم، این میشه تزکیه. این آیه بعدی در حقیقت مقتضی تزکیه بود، یعنی مقتضی تزکیه این حالا یاد خدا در این سه مرحله. اما موانع چطور؟ ممکنه تزکیه موانع داشته باشه. آیه بعدی اون مانع را بیان میکنه، میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه نه، اینا حالشون جور دیگه، اینها انتخاب میکنن حیات دنیا را بر آخرت. یعنی در مقابل آخرت دنیا را انتخاب میکنن، انتخابشون تنها روی دنیا، آخرت را به کلی فراموش میکنن. این مانع از تزکیه است. یکی از اون اصول موانع در تزکیه این است که انسان دنیا را در مقابل آخرت بگیرد به طوری که از آخرت غفلت کامل داشته باشه. البته ما مطابق روایات آیات و اون ادله‌ای که در موارد مختلف ذکر شده نمیگیم دنیا را ترک کنیم، دنیا قابل اعتنا نیست، اینجور نمیگیم. بگیم دنیا را مزرعه آخرت در نظر داریم، مقدمه برای آخرت در نظر میگیریم. یعنی در حقیقت اون غایت ما آخرته، اما دنیا مقدمه اونه. مثل پلی میموند که باید از این پل رد چیم، رد چیم و این انجام بده. اما مانعش چیه؟ مانعش این است که ما بیاییم تنها این دنیا رو در نظر بگیریم، دیگه همه کارمون را بر اساس این دنیا تنظیم کنیم، اندیشمون را بر اساس این دنیا و انتخاب دنیا تنظیم کنیم. بل تؤثرون، شما این خطاب ممکنه به دو طایفه باشه. یک طایفه ممکنه بگیم خطاب تؤثرون کفار را میگیره، بل تؤثرون یعنی شما کفار انتخاب میکنید. یک وقت این طور باشه، یه وقت بگیم نه همه انسان ها، شما انسان ها اینجوری. اگر دومی را گرفتی معناش این است که طبیعت انسان اینه، مایل به دنیا، چون در این دنیا زندگی میکنه، حیاتش در این دنیا، قهرن علاقمند به این دنیا میشه، فطرتش مایل میشه و این میل به جایی میرسد که او را از آخرت باز میداره. اون وقت این اقتضای طبیعی است که انسان متمایل به دنیا میشه. اما اگر اولی را گرفتی گفتیم بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی شما کفار، اون دیگه با فطرت کار نداره. یعنی شما در دنیا به جای این که فکر کنید اندیشتون را به کار اندازید، دنیا را انتخاب کردید. خب این معناش. پس اینجا اصل تزکیه را بیان میکنه، موانع تزکیه را بیان میکنه، مقتضیش هم بیان میکنه. یعنی یاد خدا باشه در لب، در روح و در عمل، دنبالش دنیا را هم انتخاب نکنیم، توجه کامل به خدا داشته باشیم، اونجا که تزکیه حاصل میشه. حالا یه مثالم باز بزنم چه جور میشه تزکیه حاصل میشه، چی نه میشه اگر انسان یاد خدا خالص داشته باشه، اثر داره. درست مثل اون ذره‌بینی میموند که انسان بر یه چیز بگیره، جلو آفتاب ذره‌بین را بگیرید، این ذره‌بین اگر جلوش ذره‌بین نباشه، شعاع به طور عمودی موازی هم میتابه، اثر براش کمتر ظاهره. اما همین ذره‌بین را گرفتید، این شعاعها را یک جا جمع میکنه، یعنی این را متوجه میکنه به یه نقطه خاصی. همه اینها به یه نقطه خاصی اگر توجه داشته باشد اثر داره، میسوزونه. اگر سیگاری را یا چوبی را یا بعضی از اون چوبی را، اینها میسوزونه، کاغذی را، اینها میسوزونه. این از اون جهت است که همه این اشیاء یک جذب. اگر ما تمام وجودمون با خدا توجه داشته باشیم، با تمام وجود تزکیه حاصل میشه، یعنی توجه خدا بیشتر به ما داره، عنایت به ما بیشتر میشه و از این جهت ما میتونیم تزکیه کاملتری داشته باشیم. خب این راجع به این قسمه. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه شما انتخاب میکنید حیات دنیا را، یعنی یکی از اون مبانی تزکیه را عملی میکنید، انتخاب میکنید دنیا را، یعنی اصالت مادی هستی، اصالت دنیوی، یعنی به دنیا اصالت قائل میشید. یک چنین حالی معنای تؤثرونه. تؤثرون از آثره میاد، از ایثار. ایثار در لغت این است که آدم به فوق طاقتش کاری انجام بده، این معنای ایثاره. در حقیقت اگر معنای لغوی را با معنای انتخاب دنیا در نظر بگیریم، این شکل میشه. ما در ما پیدا بشه، این معنای این است که به دنیا اصالت دادیم، اصالت را به دنیا قائل شدیم. این بچه انتخاب، الانتخاب، الایثار هو الانتخاب. توجه کردید معناش اینه، البته با اون معنای لغوی که داره گفتن. خب انتخاب میکنید دنیا را، یعنی چه؟ یعنی آخرت را کنار میذارید. بعد میگه ولی آخرت خیرون و ابقا، آخرت بهتر است و باقی تر است. اینجا مراد از باقی تر معنای افعل و تفضیل نداره، یعنی در اون مقام نیست که مقام بیان افعل و تفضیل کنه، بگید دنیا هم بقا داره، آخرت هم بقا داره، اما این بقایی بیشتر از بقایی اونه، منظور این نیست، منظور این است که اصل ترجیح را میخواد اینجا برسونه. البته دنیا فانیه، آخرت بقایش بیشتر، دوام ابدیه، دیگه براش هیچ پناهی نیست. ولذا این آیه در مقام این نیست که این باقی تر از اونه به معنای افعل و تفصیل مراد باشه. این هذا لفی الصحف الاولى. بله ابقا گفتیم فقط در مقام این که این باقیه، ولی اون باقی نیست. باقی نبودن این خیلی زیاده و باقی موندن اونم خیلی زیاده، کثیره از اون بر. از این جهت نیست که میخواییم این ترجیح به اون بگیم به عنوان افعل و تفصیل، بگیم ابقا از دنیا، ابقا من الاخره، الاخرت و ابقا من الدنیا، منظورمون این نیست. منظور در اصل ترجیح را میخواییم بگیم، یعنی اینها ترجیح میدن دنیا را بر آخرت، گونه که اون قسمتش مفروغ است که دنیا فانیه، آخرت قابل قیاس نیست در بقا با دنیا. این معنا این هذا لفی الصحف الاولى. این هذا اشاره به چیه؟ اشاره به این است که قد افلح من تزکا، تا اینجا که خوندیم براتون، اینها اینطور نیست که در شریعت اسلام تنها باشه، در صحف اولا هم بوده. صحف جمع صحیفه، صحیفه نامه، نامه ای که چیزی نوشته شده باشه آدم بگیره اونو بخونه، این میگن صحیفه. یعنی این مسئله که اگر تزکی قبول کنیم رستگاریم، این مسئله تا اینجا که گفتیم دنبالش میاد و ذکر اسم ربی تصلا، این در صحف اولا هم بوده. یعنی پیشینیان، کتابهای الوهی که برای پیشینیان نازل بوده در اونجا هم وجود داشته. بعد بدل میاره میگه صحف اولا منظورمون چیه؟ صحف ابراهیم و موسی، صحیفه هایی که برای حضرت ابراهیم نازل کردیم برای حضرت موسی. در اینجا یکی دو تا روایت هست که در ذیل این، اون روایت هم براتون اونجا بخونم. بله نه اونم احتمال بعضی ها داده، ولیکن اون اخیری بیشتر محتمله. ولی اونی که نه، اون هادارا دو جور، اون اول هیچ کس نگفته، دو جور گفتن. یکی گفتن که از قد افلح میگیره، یکی والآخرت و خیرون و ابقا این اخیری را میگیره. اخیری آخر شما با اول سوره نه اول سوره نه، ولی یکی از این دوتا. ولیکن اونی که بیشتر ترجیح دادن گفتن از همون قد افلح من تزکا، این در صحف ابراهیم و موسی هم بوده. البته اگر بگیم که قریب برگرده، اشاره به نزدیک هم هست، ممکنه همون والآخرت و خیرون و ابقا را هم بگیریم. هر دو را در مفسرین بیان کردن. روایت در خصال مرحوم صدوق، عن ابی ذر فی حدیث قلت یا رسول الله فما فی الدنیا مما انزل الله علیک شیء مما کان فی صحف ابراهیم و موسی، چه چیز است مراد اونی که در خدا در قرآن می‌فرماید ما در صحف ابراهیم و موسی هم قرار دادیم؟ مراد چیه؟ یعنی اونی که میگه این نهادا فی صحف اولا، مراد چیه؟ وقت حضرت جواب میده، قال یا ابا ذر اقرأ قد افلح من تزکا، یعنی هذا این مراد. ها این روایته که بله اون اولی استفاده میشه. بله اولی باشه، از کدام اون یکی را به احتمال دارم، ولی این روایت این را ترجیح میده. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی تسلا، بل میخونه آیه را، میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون لکه خیرون و ابقا این هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. این روایت. یک روایت هم البته بی مناسبت هم نیست، ولیکن مفید این روایت در ذیل مرحوم آقای طباطبایی و سایرین نقل کردند. این روایت در بصائر به اسناده عن ابی بصیر از ابو بصیر نقل میکنه، قال ابو عبدالله امام صادق چنین فرمود: عندنا الصحف التي قال الله تعالی، صحف ابراهیم و موسی، پیش ما هم از این صحف هست. اون صحفی که در آیه مبارکه دارد، صحف ابراهیم و موسی، پیش ما هست. قلت از صحف یل الواح، آیا صحف همین لوحات؟ در جواب می فرماید قال نعم، آری همین. مراد اینه. اون وقت دنبالش یعنی دنبال این روایت، یه روایتی را هم مجمع البیان نقل می کنه. این هم روایت می کنه از ابی ذر، انه قال قلت یا رسول الله کم الانبیاء، انبیاء چه تعدادشون چقدره، چه اندازه، چه مقدار نبی داریم؟ قال فالفون فعل مئت الف نبی و اربعتون و اشرون الفن، 124,000 پیغمبر داریم. این روایت تصریح داره. قلت یا رسول الله کم المرسلون منهم، از این 124 تا چه مقدارش مرسلون هستن، چه مقدارش نبی هستن؟ فرمود 313 313 نفر مرتلن، به عنوان رسولن مرتلن، و بقیتهم انبیاء. از 124,313 کم کنیم، بقیه هرچی میمونه اینها نبی هستن. قلتو کان آدم نبیه؟ حالا سؤال، آیا آدم جز انبیا بوده یا جز مرسلون بوده؟ قال نه، آدم جز انبیا. کلمه الله و خلقه بیده، خداوند این آدم را با او تکلم کرده و او را آفریده. معلوم میشه که اینکه خداوند کسی را بیافرینه و با او تکلم داشته باشد، این ملاک نبوته. نبی این ملاک را به دست میده این روایت، که اما مرسل اون کسی که علاوه بر این که مبعوث بوده به پیغمبری، کتاب هم داشته. اگر کتاب داشته باشد این میشه چی؟ رسول. قصا این حسابا را داره. خب این مستقیمن با او صحبت کرده، در کوه طور مستقیمن با او صحبت کرده، از این جهت او را کلیم الله میگه. و الا کلمه الله، تکلم خدا به وحی است، گاهی من برای حجاب، نحوهای مختلف داره با همه انبیا و مرسلین ها داشته، ولیکن چون به خصوص در کوه طور با او تکلم کرده، از این جهت او را کلیم الله میده. دنباله روایت یا عبادت، یعنی با دست خودش، یعنی خدا او را خلقش کرده، ها؟ یعنی به دست خودش، یعنی بیاد قدرت کرده. منظور از ید دستی جسمی نیست، ید قدرت، ید الله فوق ایدیهم، این معنا داره. یا عبادت بذاری تمام میکنم این روایت رو بعد. یا عبادت اربعتم من الانبیاء عرب، ای عبودت 4 تا از پیغمبران عرب بودن، از جنس عرب بودن: هود، صالح، شعیب و نبیوک. این 4 تا جزء انبیاء عرب هستند. قلت یا رسول الله کم انزل الله من کتاب، خداوند چند کتاب بر این پیامبران نازل کرده؟ قال مئتون و اربعت کتب، 104 کتب انزل منها علی آدم اشرت صحف، از این 104 تا 10 تاش 10 صحف، صحف هم جز کتابه ها، 10 صحف صحیفه به حضرت آدم نازل شده، و علا شیط 50 صحیفه، 50 صحیفه هم بر شیط نازل شده و علا اختوخ و هو ادریس 30 صحیفه، 30 صحیفه هم بر ادریس نازل شده و هو اول من خط بالقلم، ادریس اول کسی بوده که دست به قلم برده و نوشته و نوشته ای که الان باقی به ابتکار حضرت ادریسه، البته به وحی خدا. و علا آدم، حالا بعد بفرمایید تمام بشه، و علا ابراهیم عشر صحائف، بر حضرت ابراهیم هم 10 صحیفه نازل شده و تورات و الانجیل و زبور و الفرقان، اینم 4 تا مجموعش میشه چقدر؟ 4 تا 10 تا مال آدم، 50 تا مال شیط میشه 60 تا، ادریس هم 30 تا میشه 90 تا، 10 تا هم حضرت ابراهیم داره 100 تا، تورات و انجیل و زبور و قرآن فرقان این هم 104 تا. از 104 صحیفه هم پیغمبران داشتن. گفتیم این فرقی که گذاشته هم توجه کردی؟ کجا بود؟ صحف منظور این نبوده. ببینید کتاب داشته باشه، امر به تبلیغ شده باشه، این صحیفه را اون معنای کتاب حساب نمی کنن. توجه کردی؟ میگم که این روایت داره، منم روایت رو دارم معنی می کنم برای تو. این خودش حضرت آدم میگه 10 تا صحیفه داشته، ما همینی بیان می کنیم. و اونجا تکلم با خدا دیدید که اونجا گذاشته، گفتی نعم کلمه الله، گفتم تکلم خداوند با او میزان نبوت است در این روایت و خلقت به قدرت خودش این عنوان تقریبا میزان برای نبوت قرار داده. حالا اینو باید بحث کنم جای دیگه، در جای دیگه نبی را با مرسل اینجور فرق می‌ذارن، بلکه در این روایت چه فرقی گذاشته. خب نتیجه دقت بکنید، نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که این سوره به پایان رسید. اجازه بدید بعد بفرمایید. این سوره به پایان، ما سوره آتی را که در نظر میگیریم سوره طارقه، آیان مطالعه کنن سوره طارق را نظر کنن. بله مقدماتی چیه که دیگه صحبت کردیم، چه مقدماتی ها؟ چرا اینا را گفتم که بس شما ندودید میگم؟ خب همینا کافی بود دیگه، حالا ما میخواییم وارد اصل مطلب بشه، اونها مقدماته. ببینید ما نمیخوایم به مقدمات بیشتر بپردازیم، میخوام ببینیم خود قرآن در قرآن چی مسائلی هست از اونها مطرح بکنیم. والا اون اجمالا گفتم تعبیر ترجمه بعد اینها چه فرقی با هم دارن، اینا یه مسائلی که میشه مفصل با اونها صحبت کرد، بلکه ما احتیاج نداریم که اینا رو مفصل دیگه درباره اینها صحبت، همین اندازه کافیه دیگه. ما الان گفتیم نحوه تفسیر کردن، قبلا گفتیم ما روش ما در تفسیر چیه، ما قبلا صحبت کردیم دیگه، ما چه جور می‌خوایم تفسیر را شروع کنیم و از کجا می‌خوایم شروع کنیم و چه مسائلی را باید مطرح بکنیم، اینها مقدماته. اونی که در مرحله عمل الان شروع کرده شما می‌بینید چطور دارید تفسیر می‌کنید، توجه کردی؟ همین کافیه. نه نظر خاصی نیست. حالا ما بعضی از سوره ها که مسائل داشته باشد و اینها بر اینها، بله آخه میدونید مسائل اخلاقی هم خیلی، حالا شما میگید چون مفصل خیلی طول باید بکشه، شما ماها بخونیم تا بتونیم یه جا برسیم، اما سوره های کوچک چون زود نتیجه میشه و جمع جوره، از این جهت ما سوره های کوچک را در نظر میگیریم، بله برای ما از این جهت هیچ فرق نداره اون سوره باشه یا این سوره باشه. بله سوره فاتحه هم زیاد بحث شده، میشه اون رو بحث کرد، هیچ مانعی نداره، فرق نمی کنید. بله نداشته که اینجا نداشتیم که قابضتون داره، نه اینجا تورات داریم، انجیل داریم، زبور داریم که مال داووده و فرقانه. خب حالا ما دلمون میخواد این در روش تفسیر اگر ما میتونستیم این آیه، این سوره را که ما بحث کردیم، اجمال این سوره را بیان میکردیم، ما یه جدولی برای تفسیر باید در نظر بگیریم، یعنی یکی از اون روش تفسیرم، یک مقدار راجع به اون قسمت انشاءالله برای جلسه فردا، یه مقدار شاید در این قسمت صحبت کنیم انشاءالله.